بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می‌کند. موضوع: ظرفیت‌های تمدن‌سازی عاشورا. جلسه 13 27 مهر ماه 1397، مشهد، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام حضرت شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه خدمتتون هستیم خداوند متعال شاکر. خب ما دیشب و پریشب راجع به این صحبت کردیم که دو سه دقیقه مختصر جمع بندی بکنیم، یادآوری بشه که اساسا ما اومدیم که خداوند متعال بر روی زمین پرستیده بشه. اصلا هدف از ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اصلا ما خلقت هدفش پرستش بوده، نه این گناه ها. منتها از آنجا که بشر مختاره مثل ملائک مجبور نیست که باید برسه، و این رسیدن اینه که آزمون خطا کارشو پیش میبره و اون نتیجه خواهد رسید. میرن دوراشونو میزنن برمیگردن میرسن به ولی معصوم، و اینجا باید تحت مدیریت ولی خدا و ولی معصوم انبیاء الهی و در ادامش اهل بیت کار تربیتی در واقع شکل گرفت. عرض کردیم اون جامعه کفر رو ولی خدا میزنه میشکونش، اون محورش رو پیدا میکنه، عمود خیمهش رو پیدا میکنه میزنه، بعد اینها رو حول خدا، فطرت، عقلانیت، اخلاق جمع میکنه، امت سازی میکنه، حکومت تشکیل میده، بعد شروع میکنه قوانین و حکومتش رو توسعه دادن تو تمام زمینه ها، بعد تمدن اسلامی شکل میگیره و بعد ظهور. میخواد ظهور محقق بشه بعد این کارها رو کرد. بعد از رسول خدا جامعه، گفتیم هر موقع جامعه اسلامی، حکومت اسلامی شکل بگیره، حکومت اسلامی شکل بگیره کنارش حکومت جامعه منافقین هم شکل میگیره سری. اینا رو با شمشیر نمیشه از بین برد، با کار تربیتی و تو این فتنه ها مردم اینا رو میشناسن، تربیت میشن، ادب میشن، یاد میگیرن، دانششو پیدا میکنن که چجوری جامعه مدیریت بشه. ولی خدا هم وظیفه‌ش اینه که مردم رو تربیت کنه، وظیفه‌شه. اصلا این کارو نکنه توبیخ میشه. مثلا چی شد؟ ولی خدا کارش نیست میگه اون گردن بزنه که. میگه خب اینو گردن زدی چه فایده داشت؟ آدم هم شدن مردم؟ نه. خب به دردم خورد. صد تا دیگه این همین کسی که گردن زدی ساخته میشه. یه موقع از همون اعدام اون آدم خودش کمک به تربیت میکنه، میگه انجام بده. امیرالمومنین بسیار استادانه با منافقین کفار رو جمع کرد. بعضی ما میگه امیرالمومنین خونه نشی بود، این حرفاشه. استادانه درش کارش انجام میداد. میگو بسم الله برید به کافر رو بجنگید. تو چه به جزیره عربستان دیگه نذارید بت باقی بمونه. اما اگر میخواستن همونا به سمت کفر برگردن، امیرالمومنینی که درو چشمش از زهرا رو زدن به خاطر حفظ اصل اسلام سکوت کرده، مسئول صدقات خلیفه اول در مدینه جانوری صدقات بت دوباره میپرسته، حضرت میری میکشش. خالد ابن ولید و فرستاد ابوبکر، چرا اینو زدیش؟ گفت بت پرستیده، فرمایشی دارید؟ هیچی نتونستم بگم، برگشت. هرچند بعدا امثال معاویه تو دلشون کفره، میگن ما از رسول خدا رو قبول نداریم، اما در زمان یزید فرقش با اصلا داستان امام حسین چی؟ بعضی از این کسایی که میان میگن امام قیام نکرده، استدلالی که میرن خدای استدلال در حد بچه ابتداییه. لای خود استدلال تو بپس. میگه که امام حسین هم مثل بقیه چیز بود، اجدادش بود، اونا مگه قیام کردن که قیام بکنه؟ میگه قرار بوده کار اونا رو انجام بده، پس بفرمایید چرا مثلا بیعت نکرد؟ چون اونا بیعت کردن. ها؟ چه چرت و پرت تحویل ما میدین؟ مثلا پارادوکس داره، کار به یه جا رسید دیگه. الان فوتبالیستا دارن توی در مورد تاریخ عاشورا وارد عمل شدن، خدا استوری میذارن امام حسین قیام نکرده، بعد استدلالا هیچ، خندت میگیره اجدادش من قیام کردن که حالت خوشه. اصلا خوبه شما بدونی اگه میخوای درست حسابی خود دین سر در بیاری بد یاد بدیم. اگه نمیدونی امام حسین طبق پیشگویی ها میتوانست قائم باشد، همانطور که بعدا کی میتونست قائم باشد؟ امام صادق. چون مردم آماده نشدن عقب افتاد. میگه دیگه اول میگه زمانی که توی پیشگویی این اومده بود، زمانی که سه تا اسم محمد و علی و حسن پشت سر هم جور شد بعدشون قائمه. پیشگویی اومده بود امام حسین میتونه قیام بکنه، میتونه. آقا چطور میخوای او قائم باشه بدون قیام؟ گرفتید ما رو؟ مردم نتونستن، مردم بعد میتونستن کوفه رو جمع بکنن، کارشو حل بکنن، ها پاکار وایسن پیش بیان. در مورد امام زمان هم همینه دیگه، محمد اینجا میشه امام جواد، علی میشه امام هادی، حسن میشه امام عسکری و بعدی باز دوباره او حجت خداست که بعدی داده شده. نه اینکه قطعیت داشته باشه فقط همین مدل، میگه نه این توی چیزا بوده. امام واقع به امام صادق میفرماد که پسرم تو میتونستی قائم باشی، این مردم نتونستن کارو جمع بکنن، واسه میتونست قیام کنه، منتها چرا به حرف امام گوش نکردن؟ این پسرای حسن و مصنا، نوادهای حسن و مصنا کارو خراب کردن، شروع کردن قیامای بیخود کردن، ظرفیت شیعه رو خونسا کردن، خالی کردن، مثل قیام توابین که دو قرون نمیارزید بعدش. اینا میمدن گوش به فرمان امام صادق. به این لزوم اینکه کار تربیتی بشه. یزید میخواست کفر رو آشکار کنه دیگه، میخواست علنی دیگه اصلا برگرده به زمان جاهلیت علنی. ابا عبدالله کاری کرد جوری اینا رفتن دوباره تو لاک نفاقی، تا الانش هم هنوز موندن نمیتونن بیان بیرون. الان عربستان سعودی جرئت نمیکنه بهش بگه، اما اینوش کافرن، هیچ چیو قبول ندارن، درست یا نه؟ اما مجبور حج برگزار کنه، آدم داره میکشه، 5-6 هزار نفر آدم توی طراحی قتل عام کردن، عین یزیده، مگه اون کعبه رو به توپ نبست؟ و منجنیق زد دیگه. تو واقعه حره یزید سال بعدش حمله کرد با عبدالله ابن زبیر به جنگه منجنیق، بکن که خونه کعبه آتیش کرد و خراب شد، ریختن تو شهر، دقت کن، ریختن تو شهر، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن، زنا رو تو تاریخ نیورده دیگه، چون شوهر داشتن معلوم نمیشد این بچه از شوهرش یا از کیه، فقط 1000 تا دختر آبستن شدن. جسارتاً عذر میخوام، یه رابطه جنسی الزاماً منجر به بچه دار شدن هم نمیشه. ببین شدت تجاوز جنسی چقدر بود که 1000 تا دختراشو تونستن بشمارن، چون مطمئناً این شوهر نداشت. تنها خونه ای که محل امن اعلام شد خونه علی ابن حسین امام سجاد بود. چرا؟ میترسیدی است. تو دهنی امام حسین هنوز صورتش بود، یبن طلقای حضرت زینب هنوز تو گوشش بود، جیگر نکردی اصلا. یک شرایط امن پدید آورد ابا عبدالله. ببین من با کارهای دیگه که روز امام حسین داره و امام حسین نقشایی که داره بر کفاره گناهان و چه همه اینا رو واقفم، وقتش نه 13 جلسه سخنرانی کردم امین مثال، گفتن چه خبر، گفتم 17 جلسهش موند، اونا واقفم. اما یکی از کاری که تو بخوای بفهمی این بود که یه شرایط امن پدید آورد دیگه، کسی جرأت نکرد اهل بیت تو علنی بزنه، شرایط فراهم شد. امام صادق چجوری 4000 تا شاگرد داره عزیز دل من؟ یادت نره انقدر جامعه وقیح شده که امام معصوم تیکه تیکه کردن، چرا جرأت نمیکنه با امام دیگه اینطور برخورد کنن؟ پس اصلا بیا از این آقایین سوال برس، بگو آقایین پروفسور، آقایین علامه، آقایین دکترا، چرا امام حسین بیعت نمیکنه با یزید؟ یزید چه شاخصی داره؟ نمیتونم بگم. یعنی عرق میخورد، متوکل نمیخورد، معاویه قبلیه نمیخورد، قبط از معاویه هم خوردن، به تاریخ بخونید، نبیز و اسم عرق و اسم نبیز خوردن، درف شکمش پاره شده هم تا میخورد از سوراخ شکمش بیرخ بیرون، عرق خورما میخورد، با عرق کشمش داریم، عرق خورما داریم، اهل دلید هنها بر خدا از این جمع شوخی میکنم. مگه میشه کسی که پا روزه امام حسین بیاد کاریو بکنه که یزید میکرد موقعی که سر آوردن؟ اونی که چوب دستش بود عرق خورده بود. مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. دور از اینجا. شوخی بدی کردیم. خاک بر دهان ما. آدم ها دوستان شبیه امام حسین باشه نه شبیه یزید. نیست تو اینجا. بعد امام حسین شرایط اینطور فراهم میکنه. شیعه حالا در جدال با کیه؟ تو جامعه اسلامی با اهل سنته؟ تعارف نداریم. اهل سنت حاکمن. اهل سنت حاکمن. برادران اهل سنت. اما شیعه باید خودش حفظ کنه. برای حفظ خودش شروع کرده کارهایی کردن. اولین کاری که انجام میده دوره حفظ احادیثه. یعنی میگفتن آقا روایت اهل بیت رو فعلا حفظ کنیم. چون همینم ممنوع بود. میگفتن تو خونه این کتابا چی آتیش میداده؟ مثلا یکی از یاران حضرات یادم میاد از امام جواد از امام هادی نشست چشم به دهان حضرت دوخ خودش شنید با فاصله یه متری حضرت فرمود نوشت. گفت دیگه از این بهتر و محکمتر دیگه چیز نداریم. ببین چی بوده اون. چند جلد شد. میرم خدمت حضرت میرسه آه بفهمیدم بنویسه. کتابت کرد. این کتابا رو قایم کرد تو باغچه خونش. ریختن یا گرفتن. ریختن گرفتن 7 سال زندان بود. بعد 7 سال زندان اومد گفت خواهرش که کتابا کو گفتش که تو که گرفتنت فردا دوباره اومدن خونه رو گشتن. من ترسیدم فرداش باغچه رو کنم همه کتابا رو آتیش دادن. این طور بوده. مجبور بودن حفظ. برای ازا تو این دوره علمای ما اخباری هن. یعنی فقط اخبار رو حفظ میکنن. اصلا کاری نداریم بالا چیه پایین چیه جوره جور نیست این چه شکلیه. فقط دوره حفظ حدیثه. چند صد سال طول میکشه. آرام آرام گسترش جهان اسلام از یک سمت و مسائل مستحدثه مسائلی که اتفاق میافتاد شیعه رو تو شرایط جدید قرار میداد. آقای مسیحی منو دعوت کرده برم خونهشون یا نرم دسترسی به امام معصوم هم نداره. میرن سراغ علما. اونه که فرج و الاروات احادیثنا همونه که احادیث بلدن. دن چیکار کرد؟ این میگفتش که چی میدونم والله چیکار کنیم این اهل کتاب. آها یه روایت از امام مثلا رضا شنیدم که تو فرموده خب تو هم نرو. این مسائل مستحدثه و جدید پیش آمده حادث شده جدید باعث شد علما وارد دوره دوم بشن. دوره دوم دوره تبویبه. باب باب کردن احادیث رو. گفتن آقا اون روایتی که راجع به جهاد داریم رو جمع کنیم یه طرف. آه اونا که راجع به ازدواج نکاح یه طرف جمع کنیم. اونا که راجع به نمیدونم مثلا چه میدونم خمس جمع کنیم یه طرف. ها شما الان میخونید میگه باب الفلان باب الو همان چیزی که روایت داره میخونه همینه. اینا که جمع آوری شد بعضن با دقت زیاد بعضن مثلا یه روایت سه تیکه شد حضرت مثلا 3-4 تا سوال ازش فرمودن 3 تا نکته فرموده جهادش رفت تو اون بخش یکی اومد متوجه چی میگم. این جمع‌آوری که صورت گرفت رفت تو ابواب مختلف آرام آرام تشیع داره وارد دوره اصولیگری خودش میشه. شروع کرد گفت خوب ببین دقت کن در مورد جهاد یه بچه مشترک داره همین روایت ها. سرش چی میگم؟ خب اینو بیایم در بیاریم بفهمیم. اونا که فهمیدن حالا یه مسئله جدید که پیش اومده بر مبنای اون فرمول حکم میدادن. مثال برای شما بزنم مثال ریاضی میگه نگاه کن 2 شده 4 3 شده 5 4 شده 6 آقا این انگار همه چیو به علاوه 2 میکنه. خوب بگرد ببینیم مثال نقض نداریم. گشتم بالا پایین فلان این طرف نه نداریم آقا نداریم. خب خوبه فهمیدیم. حالا یه اتفاق جدید میافتد عدد 7 بهش میدن گفت برو انجام بده 9. درست شد. دوره اصولیگری اینا دنبال اون اصول میگشتن بیرون بر مبنای چه اصلی معصوم اینو فرموده. برنامه معصوم که برنامه هوا هوس حرف نزده که. این دوره دوره فقاهت شیعه رو تقویت میکنه. حالا میگذاریم من یه تاریخ رو میارم جلو تو درگیری مختلف دارن توی اثناء مختلف اتفاقاتی افتاده. مثلا تو همین خراسان تو سبزوار شیعیان یه مدتی تونستن تو هم منطقه سبزوار سر بداران حکومت تشکیل بدن. هیچ سر در نمیاد. ای ما تالا اصلا ما شیعه تالا حاکم نبودیم بدونیم باید چی کار کنیم. راست هم میگم. فقط علما پرداخته بودن به چی؟ به فردیات. آقا ما میدونیم مثلا این گوش ناخونو بکنی چند الف خون بیاد چی بشه. اما اصلا نمیدونیم آقا مثلا ما اصلا خودم تا حالا حاکم نبودیم این فقه حکومتی چیه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، چه خواهی تو سرمون کنیم؟ پیش فرستادن برو لبنان، برو تو دمشق، برو شامات، برو اونجا خدمت شهید اول ازش بپرس بگو ما چیکار کنیم. ایشون پیک رسید گفت آقا ما از سبزوار اومدیم، از خراسان اومدیم. گفتش که خب همینجا یه هفته وایسته من یه کتابی برای شما می‌نویسم وردا ببر. اون کتاب شد لمعه، هنوز که هنوز تو اوضاع مبناست. طبعا اون آدم اگه یه ماه وای میستاد احتمالاً ایشون با شرح چی تفاصیل بیشتری می‌نوشت. بعد در اونها شرح نوشتن، شرح لمعه، شرح کیکی اینا رو بس. تا اتفاق خاصی نداریم جز توی مثلا شیعیان توی گلستان تو طبرستان حکومت تشکیل دادن، شیعیان توی جنوب ایران مدت بوده حکومت تشکیل دادن، اتفاق خاصی نیست. تا زمان که اتفاق خاصه ویژه میفته، شیعه در ایران قدرت میگیره. چه زمانیه؟ صفویه. ما آلزیا رو آل بویا اینا رو هم داریم، ما بحثای مطرح شده و فلان باش کار نداریم. گفتم اینجا که دیگه نمیخوام تاریخ شکلی چیزو بگم چون وقت نداریم. اینجا دیگه بحثای جدیدی پیش اومد، ما چیکار کنیم حالا؟ باید بریم آقا یه فکری بکنیم. همزمان که ما صفویه در واقع اینجا هستیم، کنار بر دست ما سنیام حکومت تشکیل دادن عثمانی. اونا جلو اروپا رو گرفتن، دقت کنید، اونا با اروپا یا با مسیحی ها درگیرن، خود دقت کنید، برای ما یه فضای آرام به وجود آورده. این طرف هم بعدا هم انگلیس رو میان میرن کجا؟ میرن هند. این وسط یه منطقه بازیه، ایران فرصت فراهم میشه. پادشاه صفوی هم با تمام کج و کلگی که داشتن سگشون میارزده به کل پادشاه قبل و بعدشون، هم تو اقتدارشون هم تو چیز، اما میراد داشتن نمیون، اما معصومی که صحبت نمیکنیم. اینجا اینها اومدن از حبش تشیع رسمی اعلام کردن. خب چی شد؟ رفتن سراغ فقها. شیخ بهایی اصلا بچه ایران نیستش که، رفتن آوردنش. فهمی علما رو برداشتن آوردن، گفتن بیا تو مرکز حکومت. آوردن گفتن آقا چیکار کنیم؟ میگه شاه عباس خیلی احترام میذاش به، در اصفهان خیلی احترام میذاش به فقها. عید قدیر یک مراسمی داشت، این فقها و بزرگان همه دعوت میشدن، یه رسمی داشت، میگفتش که هر کسی میگفت هر چی میخوای بگو بدم، چه که سفید امضا باید میداد. اینجوری فکر کنید، به مرحوم فاضل تونی گفتش که چی میخوای؟ قبل شاه عباس رفته بود بهش سر زده بود، دیدو مدرسه علمیش خلوت خلوته، میگم گفتش که خب من هیچی نمیخوام. آقا از ما بخوای چیزی. گفت من هیچی نمیخوام. میگیره گفت آقا شان نمیشه آخه، بذار تو جمع نگم. گفت باش. بعد من در گوشش گفت چی میخوای؟ گفتش که ببین من سوار اسبت کنی تو شهر بچر خونی، خودم افسار اسبو بگیری پیاده را بری. تعجب این شرفی آقا. گفت باش. احترام میذاشتم. شاه عباس از لج عثمانیان نامه که مینوشت به اونا، زیرش مینوشت کلب آستان علی عباس، سگ در خونه امیرالمومنین شاه عباس. لج اونا مهرش این بود ارزشون رو در بیاره. نمیگه همچه شخصیت بود. پیاده رفت چیز دیگه مشهد، اومد مشهد، نرفت دیگه میریم اومد پیاده بخاطر احترام اینا. بعد اومد این ابزار اسب مرحوم تونی رو گرفت توی تون، اسم قدیم فردوس بوده، گرفت و تو شهر چرخوند و بعد گفت خوب شد باره شما دستش مونم چه این کار که گوالا. میشه فلسفهش بپرسم؟ شورتش که حالا بعدا میفهمی، بعدا خدمتتون میگم. رفت چند وقت بعد شاه عباس صفش سر بزنه، میرفت سر میزد خودش، نمیگم من شاهم، میرفت مدرسه، رفتید ای جا سوزن انداختن نیست تو مدرسهش، دورباش کورباش دادن و اومد تو. اومد تو گفت چه شده؟ گفت این اثر همون دوره تو شهره، چون حاکم عالی ترین مقام حکومت، حاکم اون موقع فقط بحث سیاسیش نبود، سلبریتی زمان هم خود حاکم محسوب میشد، یعنی مردم میشدن خیلی مال توجه بود حاکم. هنوز هم همینطوریه، کسی مسئوله خیلی تو چشه، مسئولین اگه خراب بشن مردم خراب بشن. الناس مردم شبیه ترند به
عمرایشان من آبائهم، از پدرانشان. دقت بفرمایید، و یه اثر اون بود. مدارس علمی شکل گرفت و چه و چه. برای فقه، برای حکومت اون موقع فقه های کارایی کردن. فقیه اون موقع، فقیه شیعی، خیلی چیزا دستش بود. اولا اقتصاد دستش بود، خیلی هم جدی اقتصاد دستش بود، یعنی اصلا شما نمیتونید تصور بکنید چقدر. مثلا خمس دستشه، زکات دستشه، صدقه دستشه، یه قلم وقف دستشه. آستان قدس 58% مشهد ظاهرن جز موقوفاتش. تازه سه بار مشهد کلن وقف شده، دوباره آزاشو دوباره وقف شده. انقدر مال امام رضا رو خوردن که نگو. طرف وقف میکرده، وقف حرم میکرده، بعد میمرده، سه نسل بعدش فراموش میشده. وقف شده بوده حسینیه بشه، پاسای زدن روش. من نمیدونم آدابا دنیا چطور باید این جواب داده باشه، نمیدونم. بعد 60% کرمان وقفه، 50% بازار تهران وقفه. ساختار رو دقت بکن، دارالحکومه و دارالعباده کنار هم بود، مرکز شهر. شما الان دارالحکومه میشد آل قاپو، اصفهان رو نگاه کن، کنارش چیه؟ مسجد، مسجد بزرگی که همه این توریست ها میرن نگاه کن. دوتا مسجد هم از اونجا. خب بعدش چی بود؟ بازار بود. رینگ دوم، رینگ اول دارالحکومه و دارالعباده، رینگ دوم، حلقه دوم بازار، حلقه سوم مناطق مسکونی، حلقه چهارم اراضی کشاورزی. طرف میخواست بیاد مسجد نماز بخونه، میخواست بره کارت ملیشو عوض کنه تو دارالحکومه، از کجا رد میشد؟ از تو بازار. زمینای بازار چی بود؟ وقف بود. چی شد؟ یعنی این بازاریه ریشش گرو فقیه بود، گیری مسجد بود، طول درباسی اون بود. این موقوفات جمع میشد، باش چیکار میکردن؟ صدقه میدادن به فقرا. اونا هم طول درباسی مسجد گیر میکردن. بانک دست مسجد بوده، چون فقیه هم سر کار بود. برسین نزول، نزول نیست، چیه چیه، همین را رعایت میکرد. حاکم هم میدونه که دست دست با خطا بکنه، بازار دست ایناست، هیچ کار نمیتون کنه، حواست به مسجد باشه، برو اسب فقیه رو بگی به چرخون. الان بانک مرکزی 10% پولهای بانک مال بانک مرکزیه. نرخ ذخیره قانونی 10% اعلام کرد دولت آقای روحانی، پایین زیاد کم زیاد. با این 10% اقتصاد میشه این برامور کرد، با 10% میگم 60% بازار دستش بوده. چه کارا میشه؟ من وارد بحث معماری بازار نشدم، اون یه بحث جدای سخنرانی جدا کردم، معماری اسلامی تو اونجا اشارات داشتم، که بازارش باز اصول داشت. خب ابزار دوم که در دست فقیه بود، تعاملات اجتماعی و مناسبات مردمی بود. تو به دنیا میای از آن اقامت و بچه تو ببردی پیش فقیه. قبل اینکه بچه به دنیا بیاد، عقد نکاح تو رفتی پیش فقیه. نمیتونی کار کنی. ناصرالدین شاه در زمان چی میشه؟ توتون تنباکو؟ زن خودش میشکنه قلیونو. میگه چرا داری میشکنی؟ میگه همون کسی که من و تو، من و تو رو به هم حلال کردین و حرام اعلام کرد. قدرت نفوذ رو نگاه کن. ایشی رو کار بکنه. طلاق، حلال، حرام. به مسلمون صبح تا شب با حلال و حرام مواجهه دیگه. دست کیه؟ مسجد. به غیر از این، امنیت هم متأثر از مسجد بود، یعنی فقیه بود. مسجد یعنی جایگاه فقیه و حوزه علمی اونجا که تا هم مسجد عمدتاً انتخاب می شد. چرا؟ کی فتوای جهاد میخواد بده؟ شما عراق رو نگاه بکنید، فرمانده کل قوای عراق جناب آقای نخست وزیر دستور داد در مقابل داعش دفاع کنن، زرتی همه در رفتن. اومدن داشت بغداد سقوط میکرد، همه شهرها رو گرفتن، موصل گرفتن، درست شد؟ ریختن کرکوک و موصل و فلان. فقیهی تو خونش نشسته بود تو نجف، یه فتوا داد، اساسش بلند کرد، هشت و شبی شک گرفت، جمع شد آیت الله سیسه. درست یا نه؟ فرمانده کل قوا آقای بنی صدر دستور داد زمان زمین میدهیم، زمان میگیریم، ایشره ورا خرمشهر سقوط کرد، آبادان حذف شد. امام فتوا داد خرمشهر باید آزاد شود. خرمشهر آزاد شد، فقیه اساسش برداشت. میگه حاکم سارکا دستش میاد دیگه، نه خیلی. ابزار بعدی یعنی مربعیه دیگه، اقتصاد گفتیم، مناسبات اجتماعی رو گفتیم، امنیت رو گفتیم، ابزار بحث علم و ذکر بود. علم دست حوزه بود، جدا نشده بود. یعنی شما مهندستون کی بود؟ همون مجتهدتون بود. رو دستش هم هنوز آدم نیومده، بعد 400 سال این حرمی که ساخته آخ نگفته. درسته یا نه؟ همون ساخته با یه شم کار میکنه، منار جنبون درست کرده، پل درست کرده، چی درست کرده؟ قدیما این جالب، شما اسپانیا رو بپرسید، زمانایی که بار سنگین داشتن، محموله ترافیکی داشتن، از پلای جدید ساخت ردش نمی‌کردن، از رو همون پلای قدیمی که اون ساخته بودن می‌بردن. چه این خراب می‌شد و خراب نمی‌شد. اله عجیبه ها. ریاضیات تدریس می‌شد تو حوزه، نجوم تدریس می‌شد تو حوزه، طب تدریس می‌شد. یعنی دانشگاه اصلا تو محل دین بود. چه گندی زدن خدا وکیلی. چی شد؟ چی کار کردن؟ آرام آرام اروپای درگیر با ما میبینه بابا اینا خیلی قوی هم. یه کاری کرد، ما عثمانی رو انداخت جونم، خیلی شیک و خیلی خوشگل، دعوای شیعه سنی رو برد کرد، افتادیم به جونم، کلی با هم جنگیدیم، از هم کشتیم، شروع کردن نفوذ کردن تو اونجا. خرم سلطان یهودی رو فرستادن تو دربار سلیمان پاشا، این زن یهودی ادعا کرد مسلمانه، پسر شاهو کش، پسر خودش شد ولیعهد و شد شاه بعدی. شاه بعدی عثمانی های مسلمان خلافت عثمانی یک یهودی زاده بود، هیچ کیم خبر نداشت. سر توپار چرخون به سمت ایران. در ایران هم شاه اسماعیل دوم آوردن سر کار، بعد شاه تحماس رو کشتن، شاه تحماس رو با واجبی کشتن. کشتنش بعد شاه اسماعیل دوم از قلعه در اردبیل دو روز قبلش آزاد کرده بودن، یعنی کاملا دو روز تو راه بود تا برسه به تبریز. دقت کن، دو روز قبلشون رو آزاد کرده بودن، میدونستن دارن چیکار میکنن. یک آدم هرزه اومد سر کار، اینم با سر توپ و چرخون به عثمانی. این آدمم بعدن در حین لوات مرد. تاریخ میگه غلامی داشت به اسم حسن حلواچی اوغله، با اون لوات میکرد. ببین یعنی آدمای نخاله رو آوردن سر کار تا کثافت کاریشون رو بکنن، ما رو درگیر کردن. حالا اونا خوب ما تو اوتر عثمانی را بردن پایین، میدونستن، اما شیعه براشون جدید بود. با مدل اهل سنت غرب و اروپا از 1400 سال پیش آشناست. روم، روم باستان میشد دیگه، آشناست، اما شیعه رو نمیدونستین چیه، فرق داشت، مدلش فرق داشت، نمیدونستین چیه، داشت ما رو آنالیز میکرد. آرام آرام شما میبینی از فقیه داشتهاشو میگیرن، از شیعه اقتصادو گرفتن. تو دوره قاجار بانک شاهی اومد، اقتصاد ازش گرفتن، تعاملات اجتماعی گرفته شد، عدلیه زده شد، بلدیه زده شد، رفت همه اون طرف. یک لحظه فقیه به خودش آمد، هیچیه، فقط داره حلال حروم مردم تو احکام فردی رو تعیین میکنه، هیچی نذاشته دستش. و یکی هم چی؟ علمو بهتون گفتم تون زل چارم، ذکر رو نگفتم، ذکرم ایام الله بود، دست فقیه بود، تا میخواستی تکون بخوری یه ماه محرم زون نیاز داشتی به آخوندا، یه ماه تموم میشد آ محرم سفر، باز دوباره روزه ها رو که میخوندن، هم از امام حسین میگفتن هم روزه خوندا، مدام خودشون بودن اون موقع. باز می‌خواست یه تکون بخوری فاطمیه میرسی، باز می‌خواست یه تکونی بخوری عید قدیر، باز می‌خواست یه تکونی بخوری، لازم داشت جامعه هیبر به حوزه رجوع کنه. عملاً در دست فقیه فقط ایام الله بود، همه رو ازش گرفتن، علمم جدا شد، رفت تو مدارس. درسته؟ گفتن چیزای دینی تو همون حوزه‌تون بگید، اینم جدا، ما اینو جدا بر. این جدایی اصلا یعنی جدای دین از سیاست، معنیش اینه دیگه. مدل غربی رو آوردن پیاده کردن. شاید یکی از بحثایی که اشتباهاتی که مرحوم امیرکبیر کرده همینه. دقت بکنید، شما دیدید من سخنرانی خیلی ازشون دفاع میکنم، ارادتم بهش دارم، خیلی امام حسینی بود، بردنش هم دفنش کردن اونجا، ظاهرا وصیتش بوده، دفاع کرد از این سرزمین و فلان. اما بالاخره این تصمیمات سیاسی خیلی حساسه، یه تصمیم اشتباهی اثرات جبران ناپذیری داره. سکولار شد حوزه آموزش و پرورش، دین جدا شد، در حال که عرض کردم ما تو اون دوره رو دست دانشمندای دینی که داشتیم آدم نیومده. هنوز که هنوزه میخوای افتخار کنی بعد اسم همونا رو ببری. در دوره قاجار و بعد پهلوی ها همینطور این تفکیک بیشتر صورت میگه، دیگه هیچی نمیمونه تا اینکه یک جا عملاً کفر میخواد بیاد مسلط بشه، فقیه جستی میزنه، یه بخش از اقتدار خودش رو دوباره برپس میگیره. کجاست؟ 1270 آذر ماه 1270 شما کنم چه آذر ماه 270 هجری شمسی چی شده؟ توتون و تنباکوین. اروپایی ها آمدن، یه یهودی اومده امتیازشو بگیره ببنده، ایران تولید کننده توتون و تنباکوه، اقتصادی قشنگ ما میریم زیر سلطه‌شو. یک فقیهی در نجف فتوا میده، مرحوم شیرازی فتوا میده الیام، امروز استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه، به هر طریقی است، فی حکم محاربه مع امام زمان، در حکم جنگ با امام زمان. آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان. الان بیان به شما یه فقیه بگه که آقا قلیون کشیدن جنگ با امام زمان، 1000 تا این قلت میرید. یعنی چی بابا؟ ما قلیون اونو بکشیم نگو، دل خوشمون اینه فلان به همانه. آره آتی آی فلان به همان. یه توی هیئت میگه آقا لخ نشید مثلا، آقا قمه نزنید مثلا، کلی داستان درست میشه. جوری مردم گوش کردن لرزیدن، همه به هم کب کردن. تو قصر ناصرالدین شاه، تو خونه ناصرالدین شاه قلیون میشکنن. و جالبه همیشه بدونی این اسلامو روحانیت جلو برده، اسلام روحانیت زمین خواهد زد. اکوچلواری ها بر نمیاد بتونن اسلام بزنن زمین، نمیتونن چون اصلا نمیشناسن درست بخوان بزنن زمین. فقط یه آخوند میتونه دینو بزنه زمین. همیشه پای یک آخوند فاسد در میان است، شک نکنید. زن ناصرالدین شاه تو قصر ناصرالدین شاه همه کب کردن، غلاف کردن. یک فقیهی در اصفهان رفت بالا منبر، گفت چی گفته حلال خدا رو حرام کردی؟ بالا منبر شروع که کشیدن اللج میرزای شیرازی. چی گفته؟ فتوای من اینه. امام حسین کی تونست بکشش؟ یزید؟ نه، قبلش یه فقیهی فتوا داد. درست شده؟ نه، همیشه همینه. بهت گفتم جلسه اول تو گفتم پولا چقدر بود دیگه، گفتم عراق و 30 نفر آوردن، چقدر نفر بهشون دادن؟ 1000 درهم. 1000 درهم به پسر عمر یزید 1,000,000 درهم پول داد. خیلی پوله. ایشون برگشت چی گفت؟ فقیه بود دیگه، فقیه زمان بود. برگشت گفت حسین نباید، دلاخره امت اسلامی بیعت کردن با ایشون، نباید خروج کنه، نباید. جرات نمی‌کردم این سادگی با اوالدلا در بیفتن. قبلش یه فتوا داده عبدالله ابن عمر. اینقدر خرش پیش یزید میرفت، دوبار دومادشون رو نجات داد. دومادش بود چیز مختار دیگه، این دوماد مختار بود، خواهرش گرفته بود. دوبار مختار مثلا میبینی چی؟ یعنی مثلا تو چی مثلا ریگی رو نجات بدی. مختار ریگی اون موقع بوده دیگه، مثلا شورش کرده بوده دیگه، مثلا علیه حکومت. دوباره تو زندان نجاتش داد. اینقدر خریش میرفت پیش یزید. متوجه شدید؟ این آقا به جاش یه فتوای دیگه به وقتش داده، میارزه یه ابا عبدالله اگه کوتاه میومد والله العظیم 100,000,000 درهم بهش میداد یزید. اینقدر اینا بی شرف بودن. آقا وقتی تو مدینه درگیر شده بینی چی بهش میگفتن؟ گفتن حسین فی رو داری میبری بالا. ببین یه موقع است مثلا من تو انتخابات یه سخنران معروفم، میگم بیا از آقای ایکس و ایگرگ و زد و اینا بیا رئیسی دفاع کن، روحانی دفاع کن، قالیباف دفاع کن، میرسلیم و یکی چی بود هاشمی طبا و مثلا اینا بیا از اینا دفاع کن، مثلا آقا اون مؤسستون زمین شما ردیف میکنیم برات داداش، جایی بهتون میدیم و یه کاری میکنن دیگه. بالاخره خونت کجاست شما؟ تو خونه 780 میزی زندگی میکنی مستاجری؟ ای داد خیلی برای شما. چرا قدر شما اساتید دانشگاه سخنرانا رو نمیدونن؟ بیمه هستی؟ نه بیمه نیستم، باور کنه. بچه هم دفتر چه بیمه نداده؟ شوخی میکن، باور بیا ردیف میکنیم برات. بعد اونجا میخوان چقدر میارزم؟ داداش من منبرم 2000 نفر آدم میاد، او 500 نفر میاد، او رو 200 تومن دادی ما رو باید 800 تومن بدی. مثلا اینجوری نرخ نمیشه دیگه. یه موقع هست گوش کن، حالا این رایفی پور خودش اومده کاندیدا شده تو شهر، این دیگه نمیتونی با 700-800 باش حساب کنی بره، این مدعیه. یه موقع هست این جز کاندیدای مطرحه، اسمش سر زبون هاست. یه موقع هست آقا اومد شرکت کرد، تایید صلاحیت هم شد، تو مناظره هاست، پوششی هم نیست، از برادران پوششی نیست که قرار سپر باشه تیر بخوره به این بعد در را بره، تو اونم بالاخره سهمشو میگیره بابت پوششی بودن هر کی باشه. اینجا در خودش یوهی بیاد توی مناظره برگره بگه آقا بنده حضور خودم رو میبینم لزومی نداره وقتی آی دکتر فلانی وجود دارن، بای بای. این دیگه باید 6 تا وزارت خونه بهش بدی، درست شده؟ نه خب برکت. میگفتن یا حسین نرخو میخوای ببری بالا، نرخو میخوای ببری. عبدالله ابن عمر جز گزینه ها بود آخر، برای هم میارزه یه میلیون درهم بدی. ماوی که همه رو کش، ماوی شربت عسلش معروف بود، خودش میگو میگفتن که شربت عسل من از سربازا اثرش بیشتره، اون زهر آخه تلخ بود، چیز دیگه جز زهر نمیشد، توی عسل نمیشد. طرف داشت رد میشد، میگه داداش بیا اینجا یه شربت بدیم، ریغه چیزو سر میکشید بنده خدا میمون. خیلی ها رو کشت، پسر طلحه رو کشت، پسر خالد ابن ولید رو کشت. خدمت شما عرض بکنم چیز بابای عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، تنها کسی بود که از شورای 6 نفر از شورای انقلاب زنده مونده بود، خیلی هم بروبیایی داشت داداش. من وقتی کسی که شورای 6 نفر بود یعنی چی؟ یعنی ممکن بود یکی از این 6 نفر چی بشه؟ خلیفه بشه، یعنی خوش کاندیده خلافت خلیفه بودن، انقدر خوشگل میکشتشون، همه رو میکشت. کسی کوچکتر حرف میزد سری سر به نیست میکرد، خیلی استادانه تو جنبش فوش میدادی هیچ چی نمیگفت، میرفت فیلم هم گفت علی خب یارو میگرفتن موتورشو میاوردن پایین، اهل فن گرفتن چی میگن، بعد میگیره بارا موتور طرف رو میاوردن پایین میکشتنش. آیشه یه خورده با معاویه درگیر شد، یه دعوتش کرد، یه چاله کند و یه فرش انداخت و چاله رو پر آهک کرد و بری بپرس بگید سرکار خانم عایشه چطور فوت شده؟ نمیدونم. معاویه اینجور کشتش و هیچ کی رحم نمیکرد. بعد شما یهایی تو جامعه داری زندگی میکنیم، یه کاندیدا دونه دونه دارن ریخه چیزو سر میکشن، کجان غلاف میکنه دیگه، میگید بذار پول بگیریم فلان. اینا گفتن یا حسین قیمت رو میخوای ببری بالا؟ یادت نره شهر امام حسین کجاست؟ مدینه. ابا عبدالله تو مدینه کسی رو نداشته مجبور شده بره کوفه. آتیش بگیرید براتون بگم از تاریخ که چی میشه. بعد از این که امام حسین شهید شد یه بند خدای بود به اسم حنظله، حنظله از یاران پیامبر بود، تازه ازدواج کرده بود با خانومش، تا رفتن تو خونه جنگ شد، بند خدا همونطور زد بیرون، بازش نکنیم دیگه، سند بیسی نشه برای بچه های کوچیک تو جلسه. خب همونطور زد بیرون، یعنی دیگه نرفت استحمام کنه، زد بیرون شهیدم شد. پیامبر فرمود اینو ملائکه غسلش میدن، شما نگران نباشید. حالا گیر داده بودن غسل نکرده بود یا رسول الله چی شد این بند خدا؟ خب یا شما کار نداشته باشید، معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. یه پسر داشت از این الهی قلبی محجوبا، تسبیح دستشون اسما تو شهر رو میرفت مردم چه دست میکشتن بهش و اینا. عبدالله ابن حنزله تو مدینه، امام حسین که شهید شد و فلان چیزه، این گفت آقا این چه وضعشه، اسرا کاروان اومدن و این بابا چه اینطور، من برم شام برم تهران یه سری بزنم ببینم چه خبره. الهی سلام شیدان سلام سلام سلام. میرفت و رفت یزید، رسید دید یزید داره عرق میخوره و یه زنه رو بغل کرده و نمیدونم چی، و هیچی نگفت عقب بیا، گفت چیکار داشت، گفت هیچ چی خدافظ. اومد گفت باورتون نمیشه عرق میخوره علنی. یا ایها الناس، آی مردم بیعت کنید با من، عرق داره میخوره علنی، تا آخرین قطره خون باهاش بجنگیم. 10,000 نفر باش بیعت کردن، تا آخرین قطره خون باش جنگیدن. این 10,000 نفر کجا بودن؟ برای عبدالله نبودن، امام حسین قبول نداشتن، اهل بیت رو تخریب کرده بودن، کار فرهنگی کرده بودن. تا میگفت الان با خود فکر کن الان چی رو جلو من خراب کردن، چی رو دارن تخریب میکنن، همون مسیر ادامه داره، کار به یه جای رسه ای آدم بمیره این حرفا رو نزنه، خدا شاهده کار به یه جای برسه که مثلا شما تو جامعه میگن علی تو مسجد کشته شده، علی تو مسجد چی کار داشته، با یه خیال با تو مسجد چی کار داشته. کار به یه جای برسه، شما الان صدی بخوای از من رائفی پور کجه کله تعریف بکنی، هر چی بخوای بگی، مثلا میگی حالا مثلا خوب سخنرانی نمیکنه، مثلا فلان، مثلا قدرت بیانش مثلا خوبه، اینطور میگی، میای بگی نماز میخونه رائف پور، گرفتید ما رو نماز میخونم شد مثلا تعریف، هیچ اینجوری میگه رائف پور روزه میگیره مثلا نماز هم میخونه، عجب بابا بارک، هیچ اینجوری نمیگه، میگم آیا آخونده مسجد ما هست؟ خب نماز میخونه. یه خوله یارو دیوانه است، بگید ببرش بندازش تیمارستان، نباید به چرخ آسیب میزنه بزنه بچه مردم تو خیابون شین. متوجه شدی یا نه؟ هیچ کی اینجوری نمیگه. آیا قاری قرآن ما عین مثلا قرآن میخونه؟ هیچ کی اینجوری نمیگه. کار رو ببین به کجا رسوندن که تو زیارت نامه های اهل بیت میگیم قد اقمت الصلاة، شهادت میدم نماز میخوندی. فلان جدی دقت نکرد بود، خوندی اینا رو همه رو زیارت نامه، رفتی خدمت حضرت رسیدی با کمال احترام نشستی خوندی نفهمیدی چی خوندی، آقا شهادت میدم نماز میخوندی، به پیر به پیغمبر نماز میخوندی تو، آقا آقا تو موحد بودی، آقا شهادت میدم اهل زکات بودی. مردم قبول نداشتن. عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه میگه جهاد کنین، 10,000 نفر فقط تو مدینه، این 10,000 نفر با حسین اون کار تموم بود، اما حسین ابن علی رو قبول ندارن. آخ آدم میمیره، آدم بمیره این حرفا که تو رو مسیر وقتی نگاه میکنی میبینی یه جاهایی نشسته سخنرانی کردن، برای چند نفر سخنرانی کرده؟ برای 2,000 نفر؟ گفتم براتون برای یه نفر، یه نفر میدید گفت بیا بشین باید حرف بزنم. آیا میدانید این داره ظلم میکنه؟ آیا میدانید اسلام داره به کجا میره؟ آیا میبینی جامعه چی شده؟ من نمیتونم آروم بگیرم، نمیتونم سکوت کنم. این میشه حسین، جامعه اینطور شده، بفهمید ویلون سیلون داره میچرخه با زن و بچهش این بر اون طرف، مردم رو آگاه کنیم که به خدای این کافره ها، این آدم کشه، به خدای آدم کشه، باورشون نمیشه مردم. بابا ولمون کنین، نبود اینترنت نبود، کلیپ یزید نیومده بود عیاشیش بیرون. آقا عبدالله ابن حنزله باید خودش بره به چش ببینه، این اینستاگرام اون موقع این بوده دیگه، میرفته میدیم یه تعریف میکرده، نه انقدر مظلومیت بچو این شرای عبدالله باید علمو برداره. تقیام تبلیغیست در درجه اول، بگه بفهمی چیه. این طرف ماجرا برگردم اونم زمان حال دیگه، یه جستی زد فقیه قاپید دوباره اون چیزی که دستش بود، چیکار کنه؟ 70 سال طول کشید این انقلاب زد و خورد مشروطه بالا پایین، در زمانی که دوباره کفر میخواد مسلط میخواست بشه، دقت کنین کفر دوباره میخواست مسلط بشه، تمام سیستم تربیتی شیعه خانه امام زمان افتاد دست بهایی‌ها. سندش سخنرانی نفوذ، سخنرانی نفوذ کرج رو حتما گوش کنید اگه وقت نکه. حتما هر چی گوش نکنه گوش کنید. ما بعد اون سخنرانی کلی فوش خوردیم، کلی حمله بهمون شد، کلی هجمه بهمون شد. هنوزم چندزه این برام پیغام پسخان برام میفرستن. اون سخنرانی بهشون فشار آورده چون اشاره کردم دیگه، سر افراد رو اشاره کردم تو سخنرانی. اونجا سندای دونه دونه بهایی‌ها رو میندازم اون بالا، اساس ساواکو. که ساواک داره میگه اینا همه جا رو گرفتن. صدا و سیما اون موقع رو گرفتن، آموزش پرورش گرفتن، دارن تو ارتش نفوذ میکنن، دارن کامل. و طرف بهایی سخنرانی که متن سخنش پیاده شده، گزارش ساواک رسیده، فرستاده به میز 323 که میز بهایی‌هاست. مسئول بعد 4 نفرم تایید کردن گزارش که این صحت داره، داره میگه کار اینا تمومه. بیچاره‌شون کردیم رفته. باید هم این کارو کنیم. که نگوین حسین همه کار دنیاست. عین عبارتشه. یاد حسینشون ازشون بگید. توی سال 1150 کیه یارو 50 نیم قرن پیش داره چی میگه؟ میگه آقا جان دقت بکن، دل بده به من نگاه کن، ما باید مدل لباس و شکل ساختمان‌های اینها رو طراحی شفته دست ما، تمام شده کار مسلمان ها. 50 سال پیش کف داره حاکم میشه. یزید بهتون گفتیم چیکار کرد؟ کف رو میخواست علنی کنه. اینجا دوباره چیکار میکنه؟ بگید حوزه فقاهتی شیعی یه تو دهنی میزنه، پس میگیره. این 70-80 سال دوره انقلاب اسلامیه، درسته؟ دوره انقلاب اسلامیه. 1357 این انقلاب به ثمر میشه. شما یه انقلاب کی بود؟ 1342 نه خیر، بود 1270. اولین جایی که حوزه محکم درگیر میشه. میگن وقتی میرزا شیرازی مرحوم این فتوا رو داد و مردم گوش کردن و خیلی تو حوزه مردم این طرف همه شد عجب، دمه مردم گرم، سنگ تموم گذاشت این حرفا، چون گریه کرد. گفتن چرا گریه مونه؟ گفت دشمن فهمید کجا رو باید بزنه. بعد اون انگلیس یکی از تارگت ها و اهدافش گذاشت نفوذ در حوزه های علمیه. امام بخونید وصیت نامش رو، امام منشور روحانیتش رو بخونید. امام یکی از بزرگترین خطراتی که انقلاب رو تهدید میکنه چی میدونه؟ نفوذ. روحانیت رو تهدید میکنه، تهدید میکنه چی میدونه؟ نفوذ در بین روحانیت. میگه در درجه اولش که اینا دین رو بی آبرو میکنن با کارهای غلطشون، اون آخوندهای نفوذی، و اگر خدای نکرده در این ساختار بتواند بالا بیاید و یک روز مرجع تقلید مردم هم بشود که دیگه هیچی، میبره به ناکجا آباد. شما دیدی رهبری اشاره داشت، گفت اونا بعدشون هم نمیاد، فکر نکنید فقط دنبال چیزن، اونا بعدشون هم نمیاد یه معممی هم حتی رهبر باشه اما همه کاراشون انجام بشه. گفت فکر نکنید فقط مثلا با لباس مشکل هم یا یه آخوند همون بالا باشه اما فاتح همه چه خونده بشه بره، چیز از دین نمونه. و دینی که 6000 سال 7000 سال پیغمبر رو خون براش دادن، امام حسین اینجوری تقویتش کرده رسید به ما. 10 سال طول کشید دوره نظام سازی ما. این انقلاب و این نظام جدید رفت زیر تست. بردن تستای مختلف روش انجام ده. میتونن خوش دفاع کنی یا نه. این 10 سال میشه چه؟ 57 تا 60 تا آخر جنگ. دیدن کل دنیا با این جنگیدن، نمیتونن برش خاله بکن. به من بگید در دست حوزه چی مونده بود فقط؟ ایام الله. یعنی با محرم همه چه برگردن، فهمید چی شد؟ با امام حسین همه چه برگردن. مردم قیام کردن گفتن نهضت ما حسینیه، رهبر ما یعنی بازم امام حسین وسط. اصلا 42 عاشورا 42 رو درست کرد دیگه، خرداد 42 با عاشورا خورد، قیام از عاشورا شروع شد. 57 هم آخرین میخ تابوت پهلوی رو عاشورای قبل 22 بهمن زد. یعنی آخرین محرم قبل از پیروزی انقلاب. 10 سال رفت زیر تست. کی امنیت رو حفظ کرد؟ یقیناً امام حسین، یقیناً اهل بیت، غیر اینه؟ یقیناً اون سربندا، یقیناً اون اسم عملیات ها، یقیناً کسانی که دیندار بودن و محکم و جوندار دیندار بودن، میخواستن حسینی برن به جنگن. وصیت‌نامه‌های شهیدامون بریم ببینیم چند تاشون گفتن ما برای اسلام داریم میریم بجنگیم، چند تاشون گفتن ما برای مثلا نمیدونم حفظ هژمونی این گربه‌ای که در
خاورمیانه خفته است، یعنی مثلا ایران ما برای حفظ مثلا نیاکان و اجداد و اهورا و مزدار و فلان چه حرفا نزده، گفته بگید چند درصد بودن، چند درصد اسم عملیاتو چی بود، نیروی مردمی کیان میرن جمع کردن ماجرا. مرحله سوم دولت سازی، بعدش دولت یعنی حکومت. حالا بعد ما فهمیدیم حکومت درست کردیم، حالا این نظام باید بیان چیکار کنه، قوانین و ساختار اسلامی که از مبانی اسلامی گرفته شده بیاریم. یه مثال کره تاکسی برات زدم دوزارت بیفته، این جزء جز برو تو کلان، این انجام نشده هنوز که دیشب کلی راجبش بحث کردیم. بعد میشد این که حاکم شد رفتارا که درست میشد، اصلا یعنی قوانین جوریه که تو گناه نمی کمتر میتونی بکنی تو این قوانین. گناه، ببین گناه یعنی خود گناه و ثواب و اینا قانونی میشه، ارزش برش نهاده میشه. حکومت میفهمه در راستای تربیت جامعه اسلامی کربلا رفتن خیلی مهم است، اون موقع حکومت میاد تسهیل میکنه مردم، حداقل هر کسی یه بار کربلاشو گردن میگیره، مثلا سنگ اندازی دیگه نمیکنه حداقلش. میفهمه الان شما بچهای ما رو چی یاد دارن تربیت میکنه، میگم چی شد خواهرم برادرم چی شد برگشتی، میگه کتاب ابراهیم هادی رو خوندم. میگم چی شد برگشتی، میگه رفتم راهیان نور، تا حالا که ما آموزش پرورش ندیدیم. چی شد سخنرانی فلان استاد و سخنران و دکتر و حاجاها رو گوش دادم. چی شد رفتم هیئت، خدا شاهد همین چند وقت پیش جمکران بودم جلسه داشتیم، این شورا عالی ساماندهی فعالیت مهدوی بود، رفتم اونجا تموم کشید جلسه داشتم میومدم بیرون از صحنه جمکران، تو حیات یه جوانی جنامو گرفت و تتپته میکنی زن زیر گریه، بیرم هیکلش دروش بشنمش کنار رو همدیگه رو بغل کردیم، های های اون گریه میکردم، ما هم دلداریش میدیم، حالا چی شده و فلان چیزا. من خیلی آدم کثیفی بودم، گفتم به من چه، الان که پاکی، الان که خوبی اینجا اومدی. گفت نه بذار بیام. گفتم کاراتو به من نگو، ما مسیحیت نیستیم، هر کار که ببینی خودتو خدات، به هیچ دیگه ربطی نداره. بعد گفتش که نه، فقط اینا بگم، یه روز داشتم کاشون میومدم با ماشین، یه دم زده جمع کردم، گفتم بذار بریم ببینیم اسکولا کجا میرن، همینجوری. ببخش من عذر میخوام، من میخوام نه نقل قول کنم. بعد میگه اومدم گفتم خب بعد چی شد، گفت هیچ چیز دیگه، الان دو ساله هر شب چهارشنبه میام. خریده بودش دیگه، تابلو جمع کردم. تا حالا آموزش پرورش که نقشی نداشت. تو باید دعا کنی بچه رفت مدرسه سالم برگرده، رفت دانشگاه کافه بر نگرده، غیر اینه؟ اگرم تو مدرسه چیزی بر روی شما اثر گذاشته، یه معلم خوب بوده که خود اون معلمه خوب بوده، ربطی به درس و دانش کتاب درسیه نداشته. همه تایید میفهمید، همه تون این کاره. برای چی؟ مثلا بچه ما بیزار از متونه درسیش، نه خیلی دوست داره. ما که فوش میدادیم پیک نوروزی پر میکنم، شما رو نمیدونم، بالا تا پایین آموزش پرورش فوش میدادیم، یه عید اونو زهر ما رو میکنن بنام فرامش. یا مثلا علاقه بچه ها رو شما به کتب درسی رو بعد از آخرین امتحانشون جلو در با کتابی که بیرون گذاشتن میتونید ببینید، دیدید چقدر قشنگ کتاب رو بروی چشم میذارن به پاس داشته علم، قیچی برگردون میدیدید، ما دیدیم یه میذاره هوای شور میذاره زیرش باشه، خار و مادر میده به کتابه، من شنیدم و فوش خار مادر میداد به کتاب فیزیکش، دیوونش کرده بودن دیگه، دیوونه روانی شده بچه، موجود آنورمالی بود که اون علامت مدیریت میشد، میگرفتیش که جای رو آسیب نزنه، در دیوار گاز نگیره، شیشه رو نشکنه، شورشی درست نکنه، اختشاشی درست نکنه، این چرا اینجوری بار اومده؟ به پاسداش اطلب العلم، بری سراغ من المهد علم، اینه؟ چرا نبوده برای؟ پس چی شد آدم شدی؟ دقیقاً چیزای درشون میگن هیچ ربطی به ساختار آموزش نداشته. پس یعنی جمهوری اسلامی ساختار آموزش درست نبوده.
چند نفره ماها خدا الان نمیدونم، میگم بهتر شد الحمدلله، نمیدونم منتها من صبح که میرم مدرسه بچه مدرسه ها رو میبینم میگم ای بیچاره بعد دلم بالشو میسوزه، خدا شد بعد دلم بالشو میسوزه میگم ببین هر سو روزی 6 ساعت 7 ساعت مخ بچه‌ها رو تلیت میکنن واسه چی بشه؟ نه درس زندگی میگیره نه اون درس رو میگیره، همه رو حفظ میکنه، فقط همونجوری که حفظ میکنه پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجا بود که همتون هم خوندید نمیدونید الان کجاست، همونجوری همینه، همونجوری هم تاریخ امامت داره حفظ میکنه، با امام باقر از سال فلان تا سال فلان امام شد، ولش کن بابا، همین میخواد مثلا امامت بفهمه، بعد میگه چی شو تعقیب کردی، میگه هیچی، یه بار یه مشکلی پیدا کرده بودم اومدم تو همین خیابون امام رضا چش تو چش حرم شدم، بعد داشتم مثلا گناه انجام بدم حیا کردم یه لحظه گذاشتم کنار، بعد فردا عوض شد با این آدم مواجه شدم، این اینجوری گفت اون اونجوری گفت، من الان یکی دیگم. الان شما جماعت بهتون پول میدم میرین اینجا میشینین، ساندیس بهتون میدم میرین میشینین، و دیوونه ایت بلند میشید میاد اینجا میشینید، عذر میخوام از محضر شما، میگه میخوام برم یه چیزی یاد بگیرم، اینه دیگه، خب یه چیزی میخوای یاد بگیری تو تلویزیون بهت یاد نمیدن، نه نه آیا نمیرفتم اونجا یاد میگرفتم، فرض کن من اینجا میدم کلاس چی میذاشتم انتگرال، هیچ کی نمیمونه دیوونه ای نه بیاد اینجا، از اسم انتگرال میشه فرار میکنید، آقا بیاید میخوام جدول ضرب یادتون بدم، برو بابا، میگه بریم اینجا یه چیزی، میگه آ دردمو چیه، هیچ، و همه حرفاش مثلا تکراریه، نمیاد یاد بگیره، دیوونه بولن شده، میری یه جا دیگه، نمیگم میری یللی تللی، میری پا منبر یه آدم درست حسابی میشینی، به چیزی که گیرت بیاد، یه جایی به دردت بخوره، جز اینه؟ پس من باید بتونم جامعه رو تربیت کنم که تو این تربیت دینی درست بار بیاد، چون اونا تربیت وگر نمی کنن. معاویه میرفت بره میداد به در خونه به بچه های کوچیک، میگفتن امیر معاویه اینا رو داد بچه بره دوست داشت باش بزرگ، 5 6 موبایل اخت میشد، یه دو سه نفر میومدن بره رو به زور میگرفتن، بچه گریه میکن گفت کجا، گفتش که علی دستور داده این بره رو بگیریم، بعد اینا بعدن کجان، اینا هم بچه‌ای ان که بزرگ شدن 10 سال زمان امام حسن، 10 سال زمان امام حسین، دو روزه 20 سال اون موقع 4 5 سالشن 24 5 سالشه، خون اهل بیت بخوره سیر نمیشه، وایستدن جلو عبا عبدالله، میگه من فرزند علی هم، میگن دقیقا بغزن لعبیک، تربیت فکر میکنن آقا حکومت داری دکمه زدنه، تقی دکمه رو بزنی چراغ روشن شد، مردم با تربیت چی؟ مردم بی تربیت چی؟ اینطور نیست، تربیت زمان میبره، شخصیت طرف شکل، اختلال شخصیتی در یک نفر شکل بگیره خیلی سخته، در بزرگ شده فرهنگ عمومی اینجوری بار آورده او رو، بعد اینا اومدن چیکار کردن، این تضاد اومد جلو، کشورهای پیروز جنگ بعد از اینکه صفویه رو موتورش آوردن پایین، قاجار پهلوی دیگه، جنگ جهانی دوم کشور پیروز دیگه، دوره استعمار کهن گذشته، اومدن چیکار کردن، استعمار نوین، استعمار نوین گفتن آقا اونا اینو فهمیدن، ما تازه فهمیدیم بعد 40 سال، ببین چی میگه اینا، اون چیزایی که ای داده بیدا، طرف گفت تو اهل بصرم، آقا من با اهل سنت اینجا خیلی بحث دارم، حضرت گفت ول کن اونا رو بابا، علیکم بالاحداث، برو مهد کودک ها کار کن، اون صادق فهمان، بعد تو اینجا مهد کودک ها دادی دست بهایی ها، دست سکولار ها بیدینا، گفت برو علیکم بالاحداث، اون صادق فهمان، گو برو این بچه ها کار کن قبل از اینکه تفکر مرجعه بهشون برسه، مرجعه هم تفکر لیبرال، دلت پاک باشه، تفکر دلت پاک باشه، احکام جا بابا دلت پاک بابا این نامحرمه دلت پاک باشه، شما بیمارید یعنی چی فلان، بعد بیاد به مردم به من رجوع میکنن، چه تجاوز ها چه سوء استفاده ها چه چیزه، از همین شروع که اسلام به ما گفتش که آقا محرم نامحرم میفهمی، نامحرمه حکم خدا برای حفظ خودت بود، دقت نکرد، یکاش میشد آدم یه روزی نمیشه با آبروی مردم بازی کرد، آدم بیاد بگه دونه دونه آدم ها رو بیار بگه بیا تعریف کن بگو چه اتفاقی افتاده از کجا شروع شد، اینقدر سوء استفاده ها، به ما نامه میدن زنگ میزنن مؤسسه رجوع میکنن به خود، یکی از همین دوستان
تو مشهد گفت آقا تو چه صبری داری انقدر مشکلات مردم میشنوی؟ برید بعضی از این آشناهایی داشته باشید تو نیروی انتظامی، تو قوه قضاییه، تو دادگستری، براتون میان بگن از کجا شروع شده همینا. این کشور پیروز جنگ جهانی دوم، الان حاکم دنیا، بمب اتم هم دارن، هیچ چپ هم نمیتونه بشینه بکنه. میگن دوره تهاجم مستقیم گذشته، حالا باید چیکار کنیم؟ بری هر جا رو مستقیم بری بگیری میندازنت بیرون. نه ما نادرشاه تو هند موند، درسته؟ نه عراقی تو ایران، حالا بگیم به آسیا بهتره دیگه، انداختن میشن بیرون. عراقی هم آمریکایی‌ها رو انداختن بیرون، هیچکی نمیتونه بمونه مگه مردم اونجا بخواد. یه قاعده است. این استعمار کهن بود. استعمار نوین این شد که تو دل خود همون مسئولینشون آدمای تربیت یافته توسط خودتو بیاری سر کار. بازم بحث تربیتیه. میشد نفوذ، میشد لژهای فراماسونری. اون یارو مسئوله آدم تو بود، جاسوس بود. این رو هم دیگه جواب نمیده خیلی. جواب میده بازم، هنوزم جواب میده. اما قبلیش هم هنوز نیم چه جواب میده، بازم جنگ داره شکل میگیره، اما کامل نیست. اینم چرا؟ چون سیستم امنیتی کشفش میکنه. سیستم امنیتی هم که جاسوس میگیره اینم میتونه پیداش کنه بگیرش. روش دیگه پیش اومد که استعمار قلبها و مغزهاست. میگه یه کاری میکنم مردمشون آدمی که من میخوام انتخاب کنه، تو چه میگی؟ این خیلی خفنه. چون دقیقاً بعد مردمو تربیت کنم و هم میگم آقا من بی بی سی لیست میدم اصلا برای مجلس تو. ولی مردم رو مخشون کار کرد. بعد شروع کنم رسانه‌ام بهشون برسونم. بعد سریع‌تر این کارو انجام بدم. شما مثلا تو مذاکرات یکی از شروط آمریکایی‌ها بحثی که برای مذاکرات داشتن افزایش سرعت اینترنت ما بود. یه نه من خواهم کلیپش برسونم نمیتونم به صورت این طور بالا. بی بی سی بابت پخش بی بی سی انگلیسی از مردم خودش مالیات میگیره، بی بی سی فارسی رو برای من و شما و افغانستانی و تاجیکستانی فی سبیل الله مفتی پخش میکنه و اون همه هزینه. یه من باید بابا انان این مردم رو به دست بگیرم. آی مردم به این رای بدید، آی مردم این آدم آدم بدیه، فاشیسته این آدم، بدی این آدمه، افراطی این فلانو برام افردا فوشش بدید. بعد این مردم شروع میکنه خودشون قهرمانان خودشون هضم کردن، سربازای خودشون پایین کشیدن، اسلحه را دست سرباز خودشون میگیرن. این خیلی پیچیده است. اینا به اینجام بسنده نکردن تو استعمار فرانوین، گفتن باید یه سند حکمرانی برای کل دنیا بنویسیم. آقا کوتاه بیا تو رو خدا، برای کل دنیا. بله برای کل دنیا ما باید سند حکمرانی بنویسیم. چیکار کردن؟ از 1960 اینا شروع کردن کار کردن که آقا ما یه مدلی پیدا کنیم، هر کسی این مدلی کار انجام بده بشه آدم ما. بعدش چی میگم؟ ساختار. ببین چقدر سه شب میگم ساختارا رو درست کنیم، ساختارا رو درست کنیم. آقا بالا پایین 1970 مثلا 74 75 که ایران جزء طرحشونه قبل انقلابه. 1979 انقلابه دیگه. 6 سال قبل انقلابه. ایران جزء 19 تا کشوری که تو طرح سازمان ملل داره بررسی میشه. انقلاب شده، ما شاه انداختیم بیرون، اما سازمان ملل بیرون ننداختیم. متوجه چی شد؟ بازم ما طرحشونیم. محضر شما عرض بکنم که بازم پیش میاد، میاد بالاتر. میاد جلوتر. اینا همینجوری پخته میشه، پخته میشه، پخته تر میشه، میارن جلو آماده ترش میکنن تا 1988 نمونه اولیش تدوین میشه. یه گلوبالیزیشن پیپر میدن، کاغذ به قولی جهانی شدن میدن و نهایتا سند MDGS رو میدن بیرون، میلینیوم دیولوپمنت گولز، اهداف توسعه 1000. این یعنی چی؟ یعنی این برگر بزن جلو چشت آقای حکمرانی که در ایرانی، در چینی، در تایلندی، در بورکینافاسوی، در جزایر قناری، در هر قبرستونی هستی، این کاغذ رو بگیر این شکلی عمل بکن تو مستعمره مایی. تحرفش اینه، تحش اینه. خب این هم یه بالا پایین کردن، دیدن که نه یه ایراداتی داره، باید اومدن یه خورده این ورما که از سال 2000 تا 2010 بحث کردن، بحثای دریا، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگی، اینا رو هم آوردن وسط. 2010 به نچرسن باید اصلاح بشون قدیمیه. 2013 تست زدن، 2014 نسخه تدوین شده دادن.
MDGS شد SDGS Sustainable Development Goals. Sustainable یعنی پایدار، سند توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار. این چی داشت؟ این جسارتاً 16 تا هدف داشت، 169 تا ریز هدف داشت، 2083 تا مؤلفه. تا آب خوردن تو دیگه لحاظ کرده بود، تا اقیانوس ها کف اقیانوس چی کار باید بگو برای ماهی ها رو آورده بود، تا تو هوا میزان CO2 تو هوا باید چی باشه رو لحاظ کرده بود. بعد شد یه پالیسی پیپر، یعنی سیاست گذاری، برگه سیاست گذاری بدیم به این حکمران. میخوای توسعه یافته باشه بعد اینجوری انجام بدیم. خب خوبه دیگه، بریم انجام بدیم. برای اینکه بتونن نفوذ بکنن، خوب دقت کنید، ادبیاتش خونسا و بعضا جذاب بود. من براتون این 16 تا سند رو میخونم. 1. نو پاورتی، رفع فقر. بده؟ نه، فقیر نباشه کی میگه بده؟ الان آخ چینه یه فقیر نباشه کارو خلا. 2. زیرو هانگر، گرسنگی صفر، زیرو صفر. بله؟ نه. خب خیلی خوبه، میخواد چیکار کنه سازمان ملل؟ یعنی مدل توسعه غذای چیزو میخواد بده دیگه، مدل توسعه غذای هلند و ژاپن رو میخواد بده به آفریقایی‌ها. آخ چه، اینا دیگه گشنگی نمیکشن. چقدر خوب دیگه، این بچهای یمنی رو نمیبینیم هر 10 دقیقه ایشون در اثر سوء تغذیه بمیره. خیلی اتفاق خوب، خدا پدرتو بیامرزه سازمان ملل. نه شهرمند. این کار میگن اگه مدل تولید غذای هلند و بقیه دنیا هم انجام بدن، به 45 میلیارد نفر جمعیت میشه غذا داد. جمعیت زمین چقدره؟ 7 میلیارد. 45 میلیارد جمعیت زمین میشه غذا داد. گاواشون دیدی چقدر شیر میدن؟ گاوای آفریقایی چقدر شیر میدن؟ گشنه بدن. نه یه کار دیگه میکنیم. چی کار میکنیم؟ ما با عنوان سازمان ملل از سلبریتیمون سکا خانم، آنجلینا جولی میخواییم سفر کنه به آفریقا، به کودکان اونجا حشره خاری یاد بده. دیدید عکسو فیلم شما ببینید، حشره خاری یاد میده، میگه یاد بگیرید حشره ها رو بخورید، یه بخشی از پروتئین مورد نیاز بدنتون از طریق حشره خاری جذب. بعد چه بلایی سر آفریقا قراره بیاد، چون انسان که کلاغ نیستش یه حشره بخوره، وقتی یاد گرفت تله میذاره کارای میکنه، بعد این اکوسیستم میریزه بیرون. خدا بداد یه ملع، یه گنجیشک برای شما مثال زدیم هست شد چیکار کرد با چی؟ درسته؟ یه پشه رو این مستندی میدم حسبشو بررسی کردن، تازه بررسی کردن دقیقم نبود دیگه، بعد باعث شد فساد کل اون منطقه رو بگیره، فساد میکروبی ها. من گفت چرا؟ گفت این پشه های دائمی برمور میشنن، باکتری ها رو با هم نقل میکنن، اینا رو بالانس نگه میدارن، اگه نباشن فاسد میشه محیط. های پشه قرآن مثال هم میزنه، میگه ما ابایی نداریم مثال پشه بزنیم که شما چیز سر در نمیارید. یالا حشره ها رو دارن میرن حشره میخورن الان. بابا بلکن حشره خورده حشره بده عمد بخوره، برد اون مدل گاوای هلندی نژادش برد بیانجا گسترش بده، اون مدل بذر مثلا چی؟ نه اینا عمرن اصلا حوزه ممنوع است، بری سمتش با بمب اتم میزننت. سند سوم، good health and well-being. good health، سلامتی خوب و تندرستی. سند چهارم، quality education، آموزش کامل و عالی، آموزش عالی. خیلی خوبه. سند پنجم، gender quality، برابری جنسیتی. سند ششم، clean water and sanitation، آب تمیز و بهداشتی همه داشته باشن. چه حرف خوبیه؟ سند هفتم، affordable and clean energy، انرژی مقرون به صرفه و پاک. سند هشتم، decent work and economic growth، کار خوب و رشد اقتصادی. آه رشد اقتصادی داشته باشیم، کار داشته باشیم. آه چقدر اینا خوب جنو. بیا امضا کنیم جنو مادرتون، بیا اینا برات توضیح میدن. سند نهم، industry innovation and infrastructure، نوآوری و زیرساخت صنعت. سند دهم، reduced inequalities، کاهش نابرابری. سند یازدهم، sustainable cities and شهرهای سیستم پایدار و جوامع پایدار. سند هابیتات، جایزه هابیتات تو این برای سند 11 همه. سند 12 هم responsible conception and protection، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه. حالا اینو تمام میکنم براتون باز میکنم، خیلی جذابه. سند 13 هم climate action، اقدامات آب و هوایی. ببین همه چیت گیر داده، گرفتی؟ آب، غذا، کار، رشد اقتصادی، آب و هوا، ولت نمیکنه. سند 14 هم life below water، زندگی زیر آب، زیر دریاتون. من بهت میگم با چیکار کنم. سند 15 هم life on land، رو خشکی چه خبره؟ گنجشکا، خره، گوره خره، همه رو. 16 هم peace and justice strong institutions، مؤسسات قوی برای عدالت و صلح. این 16 تا سند و یه سند 17 هم که قسم حضرت عباس انجام 16 تا سند دیگه است. بیاد دمتون مرام بذارید، فردین باشید، اینو اجراش کنید. یه اینو بگه partnership for the goals، همکاری برای goals، اهداف برسیم. خب اینا که خیلی خوب بود، میگن اینا چیکار کردن؟ اینا رو اومدن تو 8 تا قرارداد بین المللی امضا شد. مثلا اون بخشای 1 و 2 و 3 رفع یه قرارداد شد، سند رفع فقر شد. خب اون بخشای آب و هوایی و نمیدونم چی شد، سند پاریس که آقای ترامپ لغت زد اومد ازش بیرون. خب اینا چی شد آخر؟ چی ما امضا کردیم؟ ایران امضا کرد، آره، پنجم چند تا کشور امضا کرد. خب اینا خوبه دیگه، میخوان رفع فقر کنه. مون تو وقتی میری باز میکنی اینا رو، یه گروه 26 هزار صفحه سند خوندن، من الان دارم اینجا برای شما میگم. تمام کتاباشو من نیمروخ رخنم، کتابش داره چاپ میشه. همین بحث همینه، اسناد بین المللی. بعد جالبه این 8 تا سند یا کنوانسیون در واقع تحقق SDGs یا اون سند مادر رو تضمین میکنه. میگه فقر یعنی چی؟ یعنی گشنگی دیگه. نه عزیزم، فقر یعنی تو ندونی حق انتخابت چیه. او مای گاد، یعنی چی آقا؟ یعنی تو میدونستی حق این انتخاب؟ خب حق چی رو دارم؟ کی حق رو تعریف میکنه؟ ما، نه شما، نه شما. میشه حقوق ما رو بگی؟ بله، براتون میگم. حالا حقا چی میشه؟ حالا من میرسم به خود جلوته. آقا مثلا بعد خانواده حفظ شه. بارکالله، خیلی خوبه، عجب چیز عالی. خب چیکار کنیم خانواده حفظ شه؟ سنه سر تعریف ها من کردم، تعریف خانواده. خب خانواده دیگه ننه بابا بچه. خب چیکارش کنم؟ نه نه نه، اینجوری نیست. چیه؟ ما میگیم خانواده یعنی چی؟ خب شما چی میگید؟ من و من یه خانواده، من من، مرد زن یه خانواده، مرد مرد یه خانواده، زن زن یه خانواده. باید به رسمیت بشناسیش. مفهم چی شد؟ حق انتخاب. بچه 5 ساله باید مسائل جنسی کامل بدون حق انتخاب داره. این حق بشه. کی گفته؟ من میگم. من میگم، من تعیین میکنم. خب اگر من اینا رو نخوام انجام بدم، خیلی غلط میکنید انجام ندی. چرا آقا؟ نمیتونم انجام بدم. من چینم، من هندم، اصلا مسلمونم نیستم. خانواده تو چین و هندم مهمه. جرأت دارم من اینجا بیام بگم مرد مرد، بچه پوستمو میکنن. خیال تلخ. قبول میکنم آقا، قبول نمیکنم، من نمیتونم اجراش کنم. منطقی باش. باشه باشه باشه، ما یه پک آموزشی داریم، اونو به شما تقدیم میکنید، میرید انجام میدید، کار حله. آره، بچه هاتونو اینایی که باید گفتیم برید بهشون بگید، اونا قبول میکنن. ما تستامونو زدیم کلی کشور. خب این چی هست این پکتون؟ BC EBC یعنی education، آموزششه. تضمین میکنیم بچه ها قبول کنه. خب مثلا خوشونت نباید باشه. خب باشه، خوشونت نباشه، خوبه که. چی هست خوشونت؟ هیچی دیگه. اینکه شما نباید راجع به شهادت به بچه حرف بزنید. شما حق نداری راجع به دفاع، جنگ، اینا به بچه حرف بزنید. تمام اینا باید جمع آوری بشه. کتابای درسیتون لفظ شهادت باید حذف شه، جسارت. بعد یه تو داریم کتاب میخونی، میشه از خون پاک شهری داشتیم، از پاک شهیدان پاینده باشی ای خاک ایران. ها یادتونه این هم چیزی بود دیگه. اون یه تیکه خون شهیدان حذف شد. اینقدر خوشگل میسرسه. این
آقا چی کار میشه کرد اینه؟
بعد بی سی به کل اینم میگن بی سی، خود استیجیس هم بی سیه. یعنی چی؟ یعنی تا سال 2030 بعد این 15 سال اجرا میشه کل دنیا رو اینا دیگه تحت سلطه شونه. منتها به اون بخش آموزشیش هم میگن بی سی. مردم این دوتا رو هم قاطی کردن. یعنی من حاضرم مناظره کنم با هر کدوم از این آقایون خواستن، جیگر این چیزا رو هم ندارم بیان مناظره. اصلا چون فهمیدن اصلا بی سی رو نمیفهمن، از حرفایی که دارن میبرن و سخنرانی میکنن میفهم. میره اصلا ای بی سی رو بی سی رو یکی گرفته این نادان، بعد اومده برای مردم داره نسخه میپیچه خوبه نه فلانه. نه اوناش که میگن خوبه که اصلا شیت چشوتن، با اوناش میگن بدن کامل متوجه نشدن چیه. اگه بدونن شدت بعدی چیه اصلا شب خوابشون نمیبره. بعد داداش من انجام ندم چی؟ جسارتا مال این حرفا نیستی. چرا؟ به خاطر که سند مریدا هست. مریدا دیگه چی چیه؟ رفتی امضا کردی سند حقوقی قضایی که قول باید بدی اونا رو انجام بدی. ای امضا کردیم؟ بله. یکی از بچه‌هاش چیه؟ پالرمو. یکی از ریزای شاخهایی، یکی دیگه شاخهاش چیه؟ دعوا بود تو مملکت FATF به قولون من خود FFFFF نمیم چی چی تو FF نمیم چی مزهد شد چی شد؟ آه. عجب. سند بعدی منارید، آمایش های سرزمینی. این مریدا بود اون منارید خشتوانه گید آمایش های سرزمینی. داداش ما جسارتا باید بدونیم شما چند تا چاه عمیق دارید، ما باید بدونیم چند تعداد معادنتون چند است. همه را میدونن، همه را احصا کردن، کل دنیا به اینا گزارش دادن. بعدیش سند هلس، سلامت. توی بخش سلامت باز یک داستان. اوف. آموزش سلامت به مردم باید بدی، آموزش جنسی چطور باید باشه، چی و چی و چی و چی. چون نه که مسئله جنسی تابوه، این تو چش اومد. فهمیدی چی شد؟ کل چیزای دیگه شو مردم ندیدن. سند بعدی چیه؟ سند ارتباطات. کل مقوله ارتباطات، اینترنت، همه چی میره زیر سند. اونم امضا شده. سند بعدی WDI، قول بدیم همه رو انجام بدیم. هر سال سازمان ملل رصد میکنه کشورها رو، گزارش میدن تو انجام این 16 تا سند تو چه مرحله این، رتبه شون رو اعلام میکنه تو دنیا. اگر انجام ندم آبرو برد نمیزه میمونه. خب یعنی چی؟ یعنی شما با پول خودتون بچه هاتون رو اونطور که اونا بخوان تربیت میکنن. میشه حضرت نو بنده خدا گفت ولا یلدو، دیگه اینا نمیزان الا کافر. بعد قانون میشه که تو حتی بچه تو مدرسه نفرستی ننه بابا بیافتن زندان. آقا مینام مدرسه مشکل دار نمیخوام بفرستن. غلط کردی بعد بفرستی زندان، بعد بری زندان. کل دنیا رو دارن انجام. بعد جالبه وقتی اطلاعات این کشور رو میخونیم، این سه تا کشور هم جلوش بعضا نوشته، خیلی اطلاعاتشون نوشته نو دیتا، اطلاعات نمیدن به سازمان ملل. یهودی کش ایران و یکی سوریه است، یکی کره شمالیه. نه خیر، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. 16 صفحه 17 صفحه هم اول اسنادشون میبینی مورد شماتت قرار گرفته. ای آمریکای نامرد. سند پاریس هم چی بود؟ آب هوایی ها بود، این چیزه مجزیستی و گرم شدن کره زمین و فلان اینا. دیدی چیکار کرد؟ آمریکا 20% آلودگی دونه دست اینه یه لغت زد اومد بیرون، گفت زورم میرسه. یعنی خودشو اجرا نمیکنن. بعد ما باید اجرا کنیم. سکو خام ابتکار دویده رفته امضا کرده. اما نه شما مشدی ها رفته دویده ابتدا کردیشون. بعد چی شده؟ چی دیگه ما باید الان نه. ما مگه نقش داریم؟ نه. ما یه درصد هم چی؟ آه آمریکا چین اینا؟ آمریکا اومده بیرون، ما باید امضا کنیم. بعد چی شده؟ آیه یاسر جبرئیلی اومد یه حرفی زد، خودشون سند و دادشون در اومد سری، نه دید شلوغش کردن. چی شد؟ برقد شد. ما یکی از مزیت‌هایی که داریم انرژی ارزانی که داریمه. درست شد؟ بهترین و دم دست‌ترین وسیله تولید برق چیه؟ ژنراتورهای فسیلیه. سوخت. گاز رو بذاری توی ژنراتور روشن کنی، اینه موتور ماشین. موتور ماشین چیزی برق خوش رو تولید میکنه، حالا اینو بزرگترش کن برق منطقه رو میده. شب بخوای روشنش کن، روز بخوای روشنش کن، باد اومده، آفتاب هست، هیچ کن. اما بقیه اینجوری صد آب نباشه نمیتونه. بادیه، باد نباشه نمیتونه. آفتابیه، شب باشه نمیتونه. ما افزایش تولید برق هم، مصرف برق هم هی داره بیشتر میشه. وسایل برقی جدید داریم، نم قبلا ماشین لباسشویی نبود الان اومد، و الان که خانم من نمیدونم چه جوری کار میکنه چون همه چی برقی شده. از اقوام ما جزیش خارج آورده بودن، قاشق چای چای شیرین همزنی داشت ایشون. یه قاشق داشت اینجوری میگه بزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز خب الان اینجوری شدیم. مثلا آقا قبلا کولر آب بودن، کولر گازی چقدر زیاد شد تو هم ایران خودمون؟ آره قبلا نبود، خیلی کم بود. این مصرف برق داره میره بالا، نیاز به تولید هستش. ما باید هی این نیروگاه‌های گازی و برقی رو چیکار می‌کردیم؟ گازی و فسیلی باید زیاد می‌کردیم؟ یهو نکردیم. چرا؟ میگه آقا جان گازو که مصرف می‌کنی دود میده بالا، کره زمین رو داری گرم می‌کنی. بابا آمریکا گرم زده به اول تا پایین کره زمین، چین، اونا کار نه تو. چش ما انجام میدیم. کسی هم ازمون نخواسته بود بریم امضا کنیم. خودمون دویدیم. بعد همین سرکار خانم ابتکار، آقای جمشید آریان، یک دانشمند ایرانی، برایشون نامه زد تو اینترنت ببینید، خودروی هیبریدی ساخت برقی. گفت آقا آلودگی کل ایران میگیره، شهرها فلان میشه، زمانی که دولت خاتمیشون مجزیس بود. نامه‌شو که زیرش نوشته این خودروها آینده ندارد هست تو اینترنت، این آقای جمشید آریان گذاشته. بعد فرار کرد رفت آلمان، تو آلمان ساخت. بر آلمانیا دیگه. رفت اونجا ساخت. ایشونه زمانی هم دوباره در دولت آقای دکتر روحانی اومد سر کار، ایشون اولین کاری که کرد بنزین وارداتی. گفت این بنزینای داخلی چیه؟ آلایندگی داره. وایستاد محکم واردات بنزین صورت گرفت. مجلس رفت تحقیق و تفحص کرد، دید بنزین وارداتی آلودگیش بیشتر از بنزین خودمون بوده. ما که تحریم بنزین کردیم، ما خودکفا شدیم. بعد یکی از آقایون نماینده مجلس اومد گفت چی؟ گفت شوهر خودشون وارد کننده بنزین بوده. یعنی از این ور ما کره زمین رو گرم نکنیم، از این ور گند بزنیم به مملکت با دود ماشینا، این ایرادی نداره. اینجا جناب آقای سازمان ملل نمیاد بگه ماشینهای بنزینی و گازی تو باید کم کنی، برقشون کنی، چون این سلامتی میاره تو. میگه نه. بعد نتیجه چی میشه؟ من تو برق مردم خودم میزام، برق عراقو قطع میکنم، عراقو قطع میکنم، بصره میریزه به هم. عربستان سری میاد سراغ عراقی ها میگه که بیاید برقتون رو من میدم ارزونتر، اما قول بدید از من، از من برق بگیرید. و هیچکی به این مردم نمیتونه بیاد به مردم بفهمونه و بگه تو نمیدونی هیچ چیزی به اندازه برق استراتژیک نیست، یک کشور به کشور دیگه وابسته نمیکنه. چرا؟ چون که دکمه است. نگون آه قطع کردی، کل شهرشون خاموش شد، تو سطل هم نمیتونن برق نگه دارن میان بریزن. همه چی شد؟ هیچ دیگه. عراق رفت از این حس ایربیلیت عربستان. حالا از فردا عربستان چی میگه؟ میگه داداش واردات مواد غذایی از ایران زیاده ها، چرا انقدر لبنیات از ایران، چرا کاله شما کل عراقو گرفته؟ نصفش کن. نمیکنم. آه باشه ببینید فردا برق قطع میشه. نیم ساعت که برق قطع شد کار طرف تمومه، میفهمه منظور چیه. روسیه رو دیدید تو زمستون هی گاز اروپا رو قطع میکنه؟ همیشه با اوکراین یه دعوایی داره، قبل از زمستون گاز یکی دو روزی می‌بندن، اونا همه‌شون سر خط میشه. حالا به مردم که آها، بعد رسانه‌ها برقمون رو مفوف دارن میدن به عراقی‌ها، اومدن تو مشهد بوق، باز اونا میگن اینا اربعین میرن اونجا بوق. ببین قشنگ اختلافات، چه آدم آتیش میگیره وقتی خریعت‌ها رو می‌بینه، وقتی جولون دادن این حرومزاده‌ها رو می‌بینه که چطور دارن مردم به جون هم می‌زنن. هیچ نمی‌تونی بگی، در رسانه بهت نمیدن بری حرف بزنی. او میاد علنی جهانی این ماهواره میگه تو باید پاشی بری گوشه یه کنج یه دانشگاه یه هیئت یه مؤسسه جواب بدی. میتونن بیان جواب بدن. تا حالا دیدی اینا بیان؟ مرد این حرفا نیستن، نه سوادشو دارن، نه جیگرشو دارن، نه ارادهشو دارن و نه صداقتشو. بیان بشن مناظره کنن. اینقدر شد دانشگاه میگه اون یکی پاشه منو به چالش بکشه، اینو میتونه مناظره بکنم. اولش میگه استیجیس مخففه، چه یاره میزاد افتیف رو نمیتونه تلفظ بکنه، باید مناظره کنه با تو. وقت گذاشتن بعضا ما روز 17-18 ساعت پایینا و نشستیم. بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. شیعه خانه امام زمان دیگه تو بچه های تو حسن فهمیده در نمیاد، چون زیر 19 سال اصلا تو بفرستی جنگ پوستتو میکنن. رفتی امضا کردی. چیزی نه امضا میشد، هیچ ربطی به این دولت اون دولت نداره، ما حقو میگیم همه دولت ها میرفتن امضا میگیرن. اون شوت آخ خوبه رفع فرق می بده، آره جیز اخ برو میرفتن امضا میکردن، بعد میاد مجلس، مجلس دولت رفته چیز امضا کنه، بعد مجلس امضا کنه دیگه ها، مجلس هم خب امضا میکنه، بعد میره کجا؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون شناخت دینی که داشته میفهمید این ایراد داره، تو بابا اینجا که خدا پیغمبر اینا چی میشه، ایراد میگرفته، برمیگشته دوباره کجا؟ مجلس. مجلس میگفت من خودم تدوین که نکردم که، من گفتم ترجمه کردم، انگلیسی رو فارسیش کردم برای شما، اگه رو ترجمه هم بحثی دارین مثلا حرف کنم. نامه حسن، نامه رئیس مجلس به رئیس شورای نگهبان، قاعد حسناتون گیرم میاد، ما همه اینا رو هم در آوردیم، کدوم سند چه کسی پیگیریشو انجام داد تو ایران، چیکار کرد، چه چه اینا. بعد میرفت دوباره شورای نگهبان، شورای نگهبان هم کوتاه نمیاد، میرفت کجا؟ مجمع تشخیص. مجمع تشخیص نمیدونه چی است، میدادن مرکز تحقیقاتشون بررسی کنه، میگفتن ما نمیدونیم، تو از مرکز تحقیقات ما اینو بررسی کن ببینیم چی چیه. مرکز تحقیقات بررسی کرد، گفت خوب چیزیه، امضا کن. این مسیرشون، سیکلش بود که براتون گفتم. یکی از اینا که سر صدا کرد چی بود الان؟ FATF مثلا. و اجزا باز یه دونه نیست، خیلی ریزه. تو سند مادر رو رفتی امضا کردی، تو مریدا رو رفتی امضا کردی، بعد اومدی چی میگی؟ به بابازار رو قبول کرده، بابا رو قبول کرده، میگی این نوه مالکیه. بعد چی میشه؟ هیچی، تو تربیت تو. حالا نگاه کن ببینم تو این داستان ماجرا امام حسین کاملا برعکسه. چجوری شهادت رو حس کنم؟ اول تا آخر روزه شهادته. کودکان خشونت، ما داریم بچه 6 ماه حرف میزنیم، در مورد بچه 12 ساله حرف میزنیم، رفته ساعد دستشو گرفته، که یک ثانیه دیرتر امام شهید شه، یک ثانیه دیرتر دستشو گرفت عبدالله، بخونید مقاتل رو، میگه به پوست آویزون شد دست. مملکت رو کیف حفظ کرد؟ برو مزار شهدا رو بخون، 17 سال، 18 سال، 15 سال، 16 سال. اون کی بود نارنجک بس به کمرش؟ 13 سال. ببینید چی میگم؟ تو نمیذاره. برای همین میشه کشتی نجات تو اینه. یعنی اونا دقیقاً میخوان چیکار کنن؟ من SDGS و آخرین حربه اینا میدونم دیگه. این یعنی مسلط بشی، یعنی دیگه نمیزان الا کافر و فاجر. همون آیه حضرت نو میشه دیگه. واسه تربیت دیگه دست ایناست. واسه بچه بزرگ میشه این شکلی بزرگ میشه. روشن کردن مردم، میفهم تکلیف چیه؟ آگاه کردن مردم. ما وظیفه‌مونه مردم بدونن. وقتی مردم بدونن، هزینه این کارها براشون چیه؟ میره بالا. به این سادگی مردم قبول نمی‌کنن. بسم الله. من میگم چیکار می‌کنم؟ بسم الله. یه بیت، یه گوشه، یه کتاب حذف کردی. اولا که اونها برگردونی. فعلا گفتن ابن ما اینجا حذف می‌کنیم. سال‌های بالاتر یک به صورت ویژه شهادت توضیح خواهند داد. ما منتظرمون اعلام کنن. اعلام نکنن پوستشون رو من خودم به شخصه میکنم. کوتاه نمیام سر اینجور چیزا. بسم الله. فرضاً اونا مثلا اون کارم انجام دادی، گفت گیرم که میکشید، گیرم که میبرید یا میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید، با این همه هیئت میخواد چیکار کنی؟ بدبخت. اینا که دیگه دولتی نیست که بتونی جلوشو بگیری، من رضا خان باشی به جلوشو بگیری، اینا میشه کاری کنی. برای همین بود امسال بنده برگشتم گفتم که آقا از امسال که محرم دیگه بحثم صحبت شده، شاید مثلا بعد محرم برسه به گوش عزیزان، گفتم از امسال به بعد محرما رو سنگ تموم بذارید، سیاپوش کنید کل شهرها رو، نذر بکنید، پرچم بخرید، از این پای پرچما پیچ رول بلاک میکنن، یه لوله یه دونه تخت آهن دیگه ها جوش دادن پای پرچما، برو تو کوچه‌تون ببین مثلا 1000 تا میخواد، آقا 2000 تومن میشه 2 میلیون تومن پرچماش، 5 نفر 6 نفر بانی بشید کل کوچه رو، اجازه بگید از صابخونه دم درا رو بزنید، درست شد؟ نه اون توی خیابونا رو جمع میکنه، تو کوچه ها کار ندارن. خب اونم نمیگن، خودشون هم میزنن بر محرم بندمون خدا. بحثشون سر اینه که میگن نظم شهری گرفته نشه، اینا رو بزنید، بعد بیاد خودتون پرچما رو هر سال نصب بکنید یا دوباره بردارید نگه دارید تر و تمیز دوباره. یعنی ما باید این کارو، روزه ها رو بیشتر باید بکنیم. اینا هر سال دارن. امسال چقدر حجم روی امام حسین بود؟ برای چی بود؟ چه از قبلش کمپین نب محرم شروع کردن؟ من رفتم مرودش، شهر کوروش، شهر تخت جمشید. سخنرانی کردم در مورد ذوالقرنین بودن کوروش. کلی بشم گفتم سری کار کنن تا هفته آبان، قبل هفته آبان بزن روی کانال. برید گوش کنید. همه اون پان ایرانیستا اومده بودن، نشسته بودن، همشون هم حرف گوش کردن و بلند شدن رفتن. چون کاملا بحثم علمی بود، کسی نمیتونه حرف بزنه. رفتم وقت گذاشتم، همه جوری اثباتش کردم. خب، اما اینو میخوام بگم. الان باز دارن یه بحثی رو میگن که اصلا ببینید هفته آبان هیچ ربطی به کوروش نداره ها، میدونید که اینا حتی اینقدر بی شعورن، نمیدونن که سایروس که به کوروش، به انگلیسی میگن سایروس، ما یه سیروس داریم که صورت فلکیه. اینو با اون یکی کرده، اون هفتابان مال اون صورت فلکی هست، هیچ ربطی به کوروش نداره. اصلا چه میدونه کوروش کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته؟ چرا هفتابان؟ الان بهتون میگم هفتابان انتخاب شده. الان هم اخیرا باز دارم میگن تولد داریوش هم یک آبان، میخوان هفته چیز بگیرن از یک آبان تا هفتابان، و اینا جدا دهه ها قرار بگیره. در نمود آینده هاشون صحبت میکنیم ها. مثلا اینا که با میگیم بعدا شما 1388-89 تو مؤسسه موعود سخنرانی کردم، گفتم میخواهند جهاد و بسم الله الرحمن الرحیم رو از کتاب های درسی حذف کنند. اون موقع ما محکوم شدیم به توام توته، ما ممنوع سخنرانی کردن، آقایون حزب اللهی هم ما رو ممنوع سخنرانی کردن، ریشه ها ما رو ممنوع سخنرانی کردن. بدونید گفتن حرفا چی میزنی. الان اومدن دست و پاش میلرزه، اومدن جلو دفتر ما، ایوان میسن آقا اینو چیکارش کنیم، مردشو ببرده. اون موقع کدوم گوری بودی؟ اون موقع بعد جلو میگرفتی. الان دارم اینو برای آینده میگم، منتها الان دیگه مثل موقع نیست، مردم آگاه شدن. شما دیدی ما از مردم خواستیم گفتیم بیا پاکار برای شفافیت آرادی، چی شد؟ مطالبه شکل گرفته. 225 تا نماینده مجلس مجبور میشن امضا کنن. حالا تو انتخابات مجلس ما جریان سیاسی کار نداریم، از مردم خواهیم خواست به کسی رأی بدید که شفافیت قبول داره، وگرنه رأی ندید. به اون آدم رأی ندید، به مخالفش هم دادن، به هر کی شفافیت رو قبول کرد میدید رأی میدید. به وقتش کاری هم ندادم. چپ و راستتون بیان. ما چی گفتیم؟ گفتیم ساختار درست کنیم، مثلا منافق هم قبول بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینه. اون بدون چه نقشی کشیدن اینا برای شیعه خونه امام زمان. یک تفسیری بنده بحثی داشتم روی بحث آیه ذوالقرنین، تو اونجا گفتم یک این یک ماجرای کوروش به کنار، اون حالا ذوالقرنین هر کی بوده سر این بحثایی که بنده در مورد کوروش مطرح کردم، ذوالقرنین بودن بحثی نیست که علامه طباطبایی توی المیزان کرده ها، یا حاجی مکارم، حضرت الله مکارم توی نمونند بحث کردن. نخیر، بس کاملا جدیده. منابع یهود رو بررسی کردیم، نکات جالب بیرون کشیدیم که به کتاب دانیال نبی برمیگرده و تحریف خیلی قشنگ انجام که خود اونها اشاره کردن، اسم داریوش و کوروش عوض کردن. همینا جواب دادیم. حالا اگه بشه کتابش هم چاپ می‌کنیم میدیم بیرون. منتها فعلا سخنرانی دادیم بیرون که این حل بشه. بعدش هم نمیتونن جواب بدن. چرا تو میتونی همه کارو فضولی می‌کنی؟ همه حرفا رو به شهید مطهری‌ها هم می‌زدن. می‌دید بالا منبر هر دریوری دارن به حسین نسبت میدن، بعد حماسه حسینی. بعد از اون طرف میرفت در مورد تحریفات عاشورا میاد بحث می‌کرد. اون طرف میرفت در مورد اخلاق جنسی بحث می‌کرد. جامعه خراب شده بود. اون طرف میده آقا بحث فلسفی و اونا میورد بحث مثلا. اون طرف میده آقا پان ایران نیستا دارن مملکت از بین میبرن، میمد خدمات متقابل اسلام و ایران رو مطرح می‌کرد. بعد یوی میده آقا حجاب، حجابی که تو هم برای حجاب بنویسی. این قصه های بچه‌ها، داستان راستان. قصه می‌نویش. ما تو مؤسسه خودمون قصه کودک، قصه های مهدوی داریم دیگه ها. بازی کودک برای بچه‌ها دیم درست می‌کنیم. یه قرون پولم از هیچ دولتی نه به ما دادن نه میدن نه خواهند داد. اینا کمک‌های مردمی داریم، کارمون رو می‌چرخونیم. تک تک اون قصه‌ها رو خودم دارم می‌خونم. یه روز خرس کوچوله میره پیش خرگوش کوچولو، من وقت دارم می‌ذارم تک تک اونا رو بخونم. خدا شاهد. گفتم قصه بدون خوندن من بره بیرون پوستتون رو کندم. ان شاءالله تا حالا 30 تا اومده بیرون، 110 تا قصه بیرون خواهد اومد. قصه همه المان های مهدوی قشنگ، انقدر هم کیفیت کار بالا بوده که صدا و سیما از ما درخواست کردن، اومدم خواستن کارو بگیرن ببرن. یعنی با کیفیت دوبله هزینه داره میکنیم. اون دوبلره با ماچو بوسه کار نمیکنه، پول باید بهش بدیم. پولو تو از کجا میاری؟ مردم. طرف میگه بچه‌م پا سخنرانی نمازخون شده، به مای 5000 تومان بگی. و یکی میاد به خدا همینجوری مردمی، چون مردمی نمیتونن کارش کنن. دولتی بودی بودجه میبستن. دیدید میومدن بودجایی که خداشون گرفته بودن، اینا اونا رو لو میدادن، اونا اینا رو لو میدادن تو اینترنت و تلگرام. آی فلانی انقدر پول گرفته است، برای من چه نمیتونم بگن؟ مگه مردمیه؟ امسال موکب زدیم اون طرف، گفتیم که آقای مردم کمک کنید، دلار رفته بالا، کار سخت شده بالا. گفتیم نه، تا الان نگرفتیم، بعد اینم نخواهیم گرفت ان شاء الله. میدونیم سنگ تمام میذاریم، مردم کمک کرد. عمود 1070 موکب مع امام منصور. اصلا ایران که چیه؟ 4 تا تانک بردیم، تانک های اسباب بازی بردیم اونجا گذاشتیم، چون ایرانی که بچه هاشونو نمیارن، خیلی عراقی ها قرار اونجا بچه هاشون میشه. این بچه های عراقی میان توپ میزنن، توپ هفت‌سنگ شلیک میکنه. نتانیاهو ترامپ هم گذاشتیم، اگه بزنی جایزه میگیری. ایران هم و عراق هم با کارت ولتو نمیکنیم. خب این خوششون هم میاد، مردم عراق، مردم شیعه، مردم مهمان نواز، شریف، کریم. کور شدن اون کسایی که نمی‌بینن مهمان نوازی اینها رو در حیام برمید به قرآن. باید برید ببینید فقط. برای همین تونستید 40، تونستید 40 زن و بچه تونم ببرید. بهترین جایی که بچه تربیت میشه اونجاست. یه هفته اجازهشو بگیر، دست بچه تی ببر اونجا، جوری اونجا بچه سرخط میشه که که انشالله تو این 12 سال که میخواد درس بخونه از خط بر نگرده. واقعیتی دیگه، جز اینه. خب سرتون ما درد آوردیم، انشالله خدا هممونو عاقبت به خیر کنه. روشنگری یادم نره، مردم بگید تجلیل در فرج امام زمان، قطب عالم امکان، مولای من و شما. انشالله چشمون به جمالشون روشن بشه، همه جوانامو خوشبخت بشن. صلواتی نبفرم.